بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 22 صفحه 22 الا ما یقیز الا فی ما یقیز بس در این دفعیم که منطقی رو لازم است که در الفاظ هم بحث کند، در حالی که بحث در لفظ یعنی منطقی نیست. سبب این که ما منطقی رو موظف میدونیم که در الفاظ بحث کند این است که الفاظ با معانی ارتباط دارند و احوال الفاظ در احوال معانی اثر میگذارند. باید الفاظ شناخته شوند تا تأثیری که بر معانی میگذارند ملحوظ باشه. اگر تأثیر ناپسنده ازش پرهیز بشه و اگر تأثیر پسندیده ازش استفاده برده بشه. علت این که منطقی از لفظ بحث میکنه این است که لفظ احوالی دارد، اون احوال در معنا اثر میکنند و چون منطقی موظف است از معنا بحث کند، باید آثاری رو که لفظ در معنا ایجاد میکند بشناسد تا بتواند در معنا کاملتر بحث کند. به این جهت موظف است که در لفظ هم بحث کند. بعد اشاره کردیم که این بحثش اختصاصی به لغتی دون لغت ندارد. او باید در الفاظ بحث کند به طور مطلق، یعنی بدون اختصاص دادن به لغتی دون لغتی. حالا میخوام استثنایی رو وارد کنیم که بگیم بعضی اوقات اتفاق میفته که منطقی در یک زبان خاصی منطق رو میآموزه یا به دیگری یاد میده. در این حالتی ممکنه الفاظ خاصی در اون لغت رایج باشه و منطقی موظف به شناخت اون الفاظ خاص هم بشه. ولی موارد این امر بسیار کمه. مثلا در عربی ما الفاظی داریم که در بقیه لغت ها مورد استفاده نیستن. اگر ما منطق رو در عربی بیاموزیم یا بخوام به کسی یاد بدیم، ناچاریم که اون الفاظ رو و آثار اون الفاظ رو معانیشون رو یاد بگیریم تا اگر در اون لغت از اون الفاظ استفاده کردیم بدونیم قوانین منطقی رو چگونه اجرا کنیم. از جمله اون الفاظ الف و لامه که در عربی موجوده، در لسان‌های دیگه موجود است. همچنین این نماست که باز هم در عربی موجوده، در بقیه زبان‌ها موجود است. و سوم اون سلبی است که به صورت کلی در قضیه می آید که اون سلب اگر در فارسی باشه همون معنای لغوی رو میده، اما اگه در عربی باشه معنای لغوی و معنای عرفی متفاوته. ما باید معنای عرفی رو بشناسیم تا اینکه به فکر معنای لغوی قضیه رو ابراز و اظهار نکنیم، بلکه قضیه رو طوری که متعارفه اظهار کنیم و القا کنیم. حالا این همه توصیفتون سروفن است. ال در لسان عرب به دو قسم تقسیم میشه. یکی علی که اختصاص رو افاده میکنه و ما ازش تعبیر به ال عهدی میکنیم، حالا چه عهد ذکری باشه، چه ذهنی و چه خارجی. گاهی هم علی هست و عموم رو افاده میکنه، ما ازش تعبیر میکنیم به استقرار. الان به اون الفلامی که برای عهده کار نداریم، با اون الفلامی که برای استقراق توجه میکنیم. الفلام استقراق دو قسمه، یه وقت استقراق افراد، یه وقت استقراق جنس، استقراق عمومه. استقراق افراد اینطوره که مثلا میگه که العلماء، العلماء این الفلامش الفلام استقراق برای افراد و نشانی این الفلام هم اینه که به جاش میشه کل گذاشت، میشه گفت کل العلماء. مثلا فرض کنید که وقتی میگه عظم العلماء یعنی عظم کل علماء، کل واحد من العلماء، که به جاش میشه کل گذاشت. اما یه الف لام استفراقی داریم که برای جنسه، برای عامه. مثلا میگه که الانسان و عامان، الانسان و عامان، این دیگه به جز کل نمیشه گذاشت، نمیشه گفت کل انسان عامان. این الانسان عامان یعنی جنس انسان، طبیعت انسان، نوع انسان عامه. یا گفته میشه الانسان و خوب از لحاظ با حسن، اینو به جاست نمیشه گذاشت کل رو به جاست گذاشت. کل و واحد من الانسان خوب از لحاظ، یعنی منحصرت همین یه نفر ظاهر که و بقیه ظاهر نیستن، گم غلطه. اینجا الانسان یعنی طبیعت الانسان خوب از لحاظ که منحصر میکنیم ذهن رو در طبیعت انسان، نه در افراد انسان. این چنین کلی، این چنین الفلامی، الفلام جنس است یا الفلام استقراق جنس است که به جهش نمیشه کل گذاشت. در ادبیات از این الفلام تعبیر میکنن به الفلام جنس، الفلام استقراق رو مربوط میکنن به اون الفلامی که کل میشه سرش گذاشت، به جهش گذاشت. اما در منطق هر دو رو میگن استقراق، منطقه یکی استقراق افراده، یکی استقراق جنسه. استقراق جنس همون الفلام جنسیست که در ادبیات گفته میشه که بر سر طبیعت داخل میشه و محمول رو بر طبیعت مدخول خودش وارد میکنه و به جاش نمیشه کل رو گذاشت. خب ما باید این الفلام رو بشناسیم. اگر این الفلام رو شناختیم، وقتی ما گفتم کل الانسان و آمون، قضیه رو کلیه نمیگیریم. ولی اگر نشناخت قضیه طبیعیه میگیریم، کلیه نمیگیریم. اما اگر نشناختیم این الفلام رو، قضیه رو کلیه میگیریم، اشتباه میکنیم. در حالی که بحث ما در معانی است، اما گاهی این درس می‌بینید ما رو در معنا به اشتباه می‌ندازه. اگه الف لام رو الف لام استقراق افراد گرفتیم و به جاش کل قرار بدیم، قضیه میشه قضیه کلیه، در حالی که قضیه کلیه نیست، قضیه طبیعی است. پس ما برای اینکه بشناسیم این معنا رو و از اشتباه مسئول بمونیم، ناچاریم که الف لام رو در لغت عربیات بگیریم و بشناسیم الف لام رو و بفهمیم که الف لام در چنین موضعی الفلام استقراق جنس هست، نه الفلام استقراق فرد، تا قضیه طبیعیه رو با قضیه کلیه اشتباه نکنید. همونجور که توجه میکنید، باز دیدید که احوال لفظ در احوال معنا اثر گذاشت، منطقه لفظ خاص به لغتی، دون لغتی، نه لفظ مربوط به کل لغت. پس همون بحث قبلی رو به مسئله در یک لفظ خاصی که الفلامه ما اجرا کردیم و گفتیم همونطور که منطقی مباشر پس که تمام احوال الفاظ رو که تأثیر گذارن در معانی بشناسه، همچنین مباشر پس که احوال لفظ خاصی رو که در لغتی تأثیر گذاره در معناس می بشناسه. مثل الفلام
کلیه
دیگه،
هر چیزی که شما
بله هر چیزی، خب قاعده کلیه، ولی این قاعده کلی الان در مورد خاص داره کردیم. ما اول گفتیم هر احوال لفظی به طور کلی گفتیم که بتواند در معنا اثر گذاشته شود باید شناخته بشه، چون ما میخوام از معنا استفاده کنیم. اگر لفظ رو نشناسیم اثر لفظ هم نمیشناسیم، وقت معنا بدون اون اثری که درش حاصل شده شناخته میشه و ما رو به غلط میندازه. مثلا احوال لفظی نشناسیم، این یک مثال کلیه. خب این اختصاص به لغت دون لغت نداره، از همین مطلب کلی داریم استفاده میکنیم. میگیم در مثل الفلام هم که اختصاص به عرب داره، باز همین قاعده کلی ما رو موظف میکنه، منطقه قاعده کلی ما رو که عربی موظف میکنه، اونی رو که عجمه دیگه موظف نمیکنه. فقط فرقش همینه، ولا در همه حال همون قاعده کلی ما میاره، که در زبان خاصی باشه که در همه زبان ها اون قاعده کلی معیاره و ما رو موظف میکنه به شناخت الفاظ. منطقه در بعض لسان ها همون قاعده کلی مورد خاصی رو ما رو در مورد خاص موظف میکنه، در غیر اون لسان ها در تمام موارد موظف میکنه. در همه حال ما از اون قاعده کلی استفاده میکنیم که میفرمایید قاعده کلی معیار ما درسته، قاعده کلی مفیده برای ما، ولی این قاعده کلی رو یه وقت در کل زبان ها پیاده میکنیم، یه وقت در یه عبارت خاصی در زبان خاصی پیاده میکنیم. و در هر حال اگر تأثیر لفظ در معنا حاصل باشد، ما باید معنا رو برای شناخت معنا لفظ هم بشنیم. اگر بله اکثر لحظه این قاعده کلیه چه؟ در هر لحظه ببینید نه در هر لحظه ایست در هر لغت شما مشترک لحظه بشنسی این قاعده کلیه احساس به عرب نداره این در لحظه عرب علا باید بشنسی این خیرت اون اولیه اول یه قانون کلیه یه قانون عام داریم که آثار لحظه که در معنا وارد میشن باید شناخته بشن به این جهت باید لحظه شناخته بشن این قانون عام عامه باید از این یه خود پایین کرد یه قانون عامه مشترک رو در تمام زبان ها باید بشنسیم از این پایین که یه قانون خاصه میگه عل رو در زبان عرب ها دیگه الا ما یقل مال همین مورد خاصه بیگه این الا ما یقل استثناء از شناخت نیست استثناء نکنید الا ما یقل استثناء از من غیر مقیر و مقیر به لغت قوم دین و قومنه این شناخت ما مقیر به لغتی نیست مگر در بعضی ما بروش مقیر به لغت هست استثناء از شناخت نیست ولی میگه استثناء از شناخت میگیرید میفهمد همه که باید بشنشید الا ما یقل دیگه جا ندید الا ما یقل هم باید بشنشید این درست اگه استثناء از شناخت میکردیم جا داشتیم اشکال کنیم ما استثناء از اختصاص میکنیم میگیم اختصاص ندارد الا ما یقل که در ما یقل اختصاص هست در بقیه جاها اختصاص نیست در تمام زبان ها باید اشتراک رو بشنشید در تمام زبان ها حقیقت مجاز در سال زال باید شناخته بشه در هیچ زبانی در یه امر خاصی نباید بحث کنید بحث باید مشترک بین زبان ها باشه مگر در بعض الفاظ خاص که اونجاها شما بحثتون خاص میشه این الا ما یقل مال اختصاص بحثه یعنی بحث شما باید در تمام زبان ها باشه مگر در بعض الفاظ که اختصاص به زبان خاصی دارن که اونجا بحث خاص مطرح میکنید که کار به زبان های دیگه ندارید شما حکم عل رو در زبان عرب بیان میکنید حکم عل در باقی زبان ها بیان نمیشه چون علی در زبان های دیگه وجود نداره اگه بود همین حکم داره اگه در زبان دیگه اگه در زبان دیگر هم عل وجود داشت همین حکم داره مگر اینکه مگر حکم شخص ما یاد داریم
مشترک
و چه اسمایی میزن باشه شرفت اقراق میشن باشه اقراق متعلیم که بودی آمان زبانی هم تفراشونه یه اقراق خاصی داره هم اما اقراق بشنسیم حالا این بسید کلی تفشیرش در اصلا مقالفی باشید خب شما رفتیم دوباره سراغ سلاخ متعصیم اون ما قبول داریم که در همه زبان ها باید مسئله بشنسیم در این مورد خاصم باید بشنسیم زبان های در مجموع زبان ها و در زبان خاص هستند این که درست شناخته الا ما یقل میگه بحثتون نباید خصوصی باشه بحث باید در اشتراک باشد که مربوط به همه زبان مثلا بحث در ال بحث خصوصی
اونجا یعنی حتی به عنوان مشتاقتون باید مخالفه میشه که مربوط بشه ممکنه
عل باعث مغالطه میشه ما یه وقت میگیم هر چی باعث مغالطه شد باید شناخته بشه این اختصاص به لغت دون لغت نداره یه وقت میگیم علی که باعث مغالطه میشه باید شناخته بشه این عل در تحت اون حرف داخله این اول عرض کردم در تحت حرف داخله و طبق همون معیارم ما موظف این عل بشناسه ولی خود عل تنها یه مطلب خاصیه یه امر خاصیه در جاهای دیگه نیست در زبانهای دیگه نیست در زبان عرب است اینو به طور خصوصی باید بشناسیم به طور عمومی باید هر جا که اشتراک هست و مغالطه آورد شناخته شود به طور خصوصی ال هم باید شناخته شود این دیگه چون لفظیست که اختصاص به عرب داره بحثش بحث خصوصی میشه ولی این بحث خصوصی تحت اون قاعده عمومی داخله اینه که ما ممکن نیستیم این الا ما یقل میخواد بگه در این موارد اون قاعده نمیاد چرا در این موارد اون قاعده عمومی میاد میخواد بگه همه جا بحث ما باید به طور عموم باشد کاری به الفاظ متداول در لغت خاصی نداشته باشیم جز در مثل مثلا عل که چون در بقیه زبان ها نیست بحث ما بحث خاص میشه بحث ما بحث عام میشه ولی در مثل اشتراک که در همه زبان ها هست بحث ما بحث عام این نیست ولی چیزی مثل این هست این نیست ولی چیزی مثل این هست یعنی مثل این یعنی مشترک یعنی مشترک نه ممکنه باشه که مهم نیست ببینید عل رو ما در زبان ها دیگه نداریم عل تقریبا از اختصاصات عربه پس فرض داشته باشیم بازم خاص میشه دیگه، پس اون بعد 5 تا زبان داریم، 5 تا زبان ما خاص دیگه در کل زبان ها نیست. حالا شما خیلی اهمیت ندید به این میشه
بله
حرف تعریف غیر از علی حرف تعریف ببینید تمیز داده نمیشه مثلا من از میکنم عامل اشتراک رو کار نداریم، عامل اشتراک در زبان ها مختلفه، ما به طور کلی بحث میکنیم. اگر لفظ مشترکی داشتیم و لفظ مشترکمون این بود یا شیر بود، در فارسی شیر لفظ مشترکه، به شیر درنده گفته میشه، به شیر خراسی گفته میشه، به شیر لبغاز گفته میشه، اینا مشترکه، این هم همینطور. ما کار به اون خصوص لفظ نداریم، حکم کلی رو مشترک میگیم، میگیم مشترک و شناخته بشه تا ما رو به مغالطه نندازه، این حکم کلیه، کار به زبانی دون زبانی نداریم و اختصاص هم نمیدیم که حتما لفظ شیر باشه یا لفظ این باشه، هر چی بود خب در تمام زبان ها هست، بحث ما عام میشه، اما در مثل ال در تمام زبان ها نیست، در بعض زبان هست، یا در یه زبان یا در پنج زبان، بالاخره در بعض زبان هست، چون در بعض زبان هاست. بحثی که ما در ال میکنیم بحث اختصاصی، بحث به لحاظ اشتراکش اگر بکنیم بحث عمومیه، بحث در خود ال اگر بکنیم بحث اختصاصی، بحث در ال رو ما میگیم واجبه، نه بحث در مشترک اشتراکش رو، اشتراک همون قانون کلیه، همون که در همه مشترک رو بحث میکنیم در ال هم به عنوان یه مشترک رو بحث کنیم، ولی چون ال یه بحث جدایی داره تا با اون بحث جدا رو روشن شود که مشترک هست، باید اون بحث جدا رو مطرح کنیم، یعنی باید بیان کنیم که ال برای استقرار میاد، برای جنس میاد، برای عهد میاد، اشتراکش رو بیان کنیم، بعدا اون وقت این تحت قاعده کلی بگیم هر مشترکی باید شناخته شود و قاعده قرینه معینه داشته باشد تا ما رو به مغالطه نندازد، اینو دیگه قاعده کلی. وقتی ما اون بحث جزئی رو و اختصاصی رو در سلانه ال انجام دادیم، میریم سراغ همون قانون کلی که میگه در هر مشترکی باید ملاحظه کنی، قرینه معینه داشته باشی که مغالطه نیست، وقت میریم تو قاعده کلی که قاعده کلی اختصاص نمی جوان نداره، ولی علاوه بحث ال باید در لغت عرب مطرح بشه، اگر کسی منطق رو داره تو عربی یاد میگیره یا یاد میگه باید لفظ ال رو بشنسه تا بتونه به مستمعش یا خودش بفهمونه، چون نمی که دارم از این منطق استفاده میکنم در زبان عرب، باید ال رو بشنسم. چرا باید بشنسم؟ در این سیه قانون کلی به من میگه اگر مشترکی داشتی مشترک رو باید بشنسی و قرینه معینه بیاری تا بشته باید، اون قاعده کلی همه چه جاریه از اون در همین مورد خاص، ولی ما نمیخواد بگیم در این مورد خاص اون قاعده نیست، ما میخواد بگیم در این مورد خاص بحث خصوصی داریم، یعنی بحثی داریم که در سایر زبان ها نداره، بحث در ال در سایر زبان ها نیست، ولی اون که این بحث آخر سر ما رو منتهی میکنه به یه قاعده ای که اون قاعده در سایر زبان ها مورد استفاده قرار میگیره، استثناء از اون قاعده ما نمی کنیم، استثناء از بحث می کنیم، چه بحث ما باید عمومی باشد مگر در بحث ما باید چه بحث ما خصوصی است، و این بحث خصوصی بالاخره ما رو مندرج می کنه که همه قاعده و از اون قاعده بالاخره استفاده خواهیم کنیم.
ببینید
ببینید الافلام رو الان من توضیح دادم بازم از تو بحث مستقر، اصلا به طور کلی الافلام باید شناخته باشید، حالا به اشتراکش هم کار نداشته باشید، بالاخره شما باید این قضیه رو طبیعه بدونید، کاری نداریم به مغالطه، بله بیاد سراغ مغالطه این بحث مشترک میکنه، اما اگر بخوام قضیه رو بشنسیم قضیه طبیعی هست، حالا اصلا به مغالطه هم کار نداشته باشید، اگر بخوام قضیه رو بشنسیم که قضیه طبیعی هست الیسی بشنسیم، در حالی که در جاهای دیگه قضیه طبیعی اینطور معلوم میشه، موضوع اگر طبیعت بود قضیه طبیعی است، اگر عربی موضوع اگر طبیعت بود قضیه طبیعی است، موضوع اگر مدخول علی جنس بود برای قضیه طبیعی است، یعنی الان یه چیز اضافه ما توی عربی داریم، چون میگه اگر موضوع قضیه طبیعی بود اگر موضوع طبیعت بود قضیه طبیعی است، این مختص به عربی نیست در همه جا، ولی اگر موضوع مدخول علی فلام جنس بود قضیه طبیعی است، این هیچ چیز دیگه نیست فقط تو عربی داریم، خب بحث خاص نیست، بله اگه به لحاظ اشتراکش بحث کنید خب میفرمود قاعده اشتراک داریم، اما اگه به لحاظی که عرض میکنم بحث کنید، میگید که قضیه طبیعیه اون نیست که موضوع از طبیعت باشه. این در همه زمان در عربی قضیه طبیعیه اون نیست که موضوع از طبیعت باشد یا موضوع از مدخول الجنس باشد. این موضوع از مدخول الجنس باشه خصوص به عرب داره. اینو شما فقط در عربی میتونید بیابید، در زبیه نمیتونید بیابید. بس برای شناخت قضیه طبیعیه ناساید عرب اسمست. یه بحثی که مشترک هم نمیبریم که شما به اشکال کنید. البته اونم بحث درستی بود، ولی این که از میکنم دیگه خواهد از اشکال راحت تر مثلا میرسونه. اون حالا یه مقداری ذهنتون رو به هم میریزه. اونو مثال رو عوض کردم، تبدیل کردم به یه مثال دیگری که دیگه کاملا روشن باشه. خب این یه مورد. حالا این یه مورد هم تصدیق بکنم و بقیه شو بکنم. بقیه فرض کنم صفحه 22 هستیم. صفحه 22 هستیم. صفحه 22 الا ما یقل الا فی ما یقل، یعنی بحث ما باید مطلق باشد غیر مغلق بلغت قوم دون قوم باشد الا در موارد کم. در موارد کمی بحث ما دیگه غیر مقید نیست بلکه مقید است به لغت قومه. یرید و بهی زمیر بهی به ما یا ما یقل برمیزده موارد به اراده کرده به موارد سم، اون مواردی رو که اختصاص دارد به لغتی که اون لغت رو منطقی به کار میگیرد. مثلا لب عربی میخواد قواعد منطقی رو در عربی اجرا کنه. خب این ناصر یک خصوصیتی رو که در الفاظ عربی هست و جای دیگه نیست بشنست، اون خصوصیتی که در معنا دخالت میکنه و در منطق به کار میاد. یرید و بهی به این مای مایقه اراده کرده آن چرا که اختصاص دارد، این الفاظی رو که اختصاص دارد به لغتی که یستعمل حال منطقی، اما نه هر الفاظی بلکه الفاظی که یتغیر بهی حال و معنا. هر الفاظی که تو عربی لازم است وجود دارد و اختصاص عربی است که لازم نیست منطقی بشناسه. اون الفاظی که در معنا تاثیر گذارن و با تغییر اونها معنا تغییر میکنه اونها رو باید منطقی عرب بشناسه. منطقی عرب یعنی کسی که میخواد منطق رو با زبان عربی اجرا کنه یا یاد بده یا یاد بگیره. به سال دخاله شدیم که کنه نشه بله
من نظر اول یه قلعه از این برسن کم بشه یکی دو پنج بشه ولی ممکنه شده ایلا کار بشه بگیرید این سال مجموعی زبان عربی کمتر بشه سینه اگر مجموعی زبان عربی باشه خوش مشهرم با منطقه شد تو زارته این مقصد پنجا کارش حالا پنجا تو زدی بده این سال مجموعی.
اولا شما قلت و قلت نسلی میگیرید و هیچ دلیل در عبارت ندارید. ثانیا این خیلی هم روشن نشد. شما میفرمایید که مثلا مشترک در زبان عربی ممکنه کثیر باشه الش قلیله. دوباره توضیح بدید مطلب شما.
منظور اینه که شما فرمودید که منطقی
بحث
کنه
مشترک بحث کنه. بله. مقایسه لغت.
من که در بعضی جاها که باید بحث کنم چون دست حالا این دویی که درست داره باید بخش بکنم شما که زبان عربی و از این عربی خاش شده بخش کنم چه کرد این موارد ممکن زیاد باشه این میشه در مجموعه یک اون زبان پس همی سم کرد این برای خود به زبان عربی
همه چی همینه همه چی همینه. شما سی رو هم در زبان فارسی ملاحظه کنید نسبت به مجموعه زبان کم کرد مجموعه زبان کم کرد در همه جا همین کرد مشترک نسبت به مجموعه زبان کم کرد. خب این که دیگه بس ما تختصاص به زبانی بیده نمیکنه، در همه زبان رو همین هستن هستن. اون معنی وعیدی به نظر نیست. کجا سر این که اصلا عبارت عبارت ظاهر دلالت بر اون مفادی که شما میگید نداره. کجا سر این خود مفادی که شما دارید میفرمایید اون در بقیه زبان هم همینطوره، یعنی استثنایی نکردیم. ما در هر موردی که بحث میکنیم ممکنه نسبت به موارد بقیه موارد زبان کمتر باشه، مثل دخالت در بحث ما. یعنی شما ظاهراً همونی که من عرض میکنم دارید میفرمایید، منتها یک بیان دیگری ان عزیز شما کلم زهران هم اینه
میشون با سرسانه که میگن چیزایی که تو خود زبان هستش، یعنی تو میگید خود زبانی نوستشتر زبانی زیاده نهی که منطقه دکش میشه اونا کم، یعنی که مختصات و یک زبانی که مسترسانه چند مورده پاستش که مسترسانه این مثلا حالا جاستان هستن.
من دو بحث هستم
الان مشکلی هم نمیگیریم مشکلی بسید میگم شما برای اینکه جوره مشکلی بگیرید قلط مشکلی قرار میگید، ما مشکلی هم قرار نمیدیم مشکلی بسید میگم. خب الان هست کردم افکال دست هست دیگه جهانه مشکلی هم لازم نیست. یوید و بهی ما یختص و بلاغت اللتی است امیلو حل منطقی، مراد مصنف از ما یقل اون مواردی که اختصاص دارد به لغت خاصی که منطقی منطق رو در اون لغت به کار میگیره و یا تغییر بهی حال و معنا، این ضمیر بهی به اون مای مایختص برمیگرده، اون چیز اختصاص به لغت خاص دارد و با وجود او حال معنا عوض میشود. هر مختص به لغتی رو منطقی بحث نمی کنه، مختص به لغتی رو بحث میکنه که در معنا بتونه اثر بذاره. فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ ان یتنب به الله و یونب به علی و یونب به علی، لازم می باشد منطقی را که هم آگاه شود نسبت به این ما یختص به لغتی که مؤثر بر معناست، هم یونب به علی هم دیگران را آگاه کند بر این بر این امر مختص، که هم خودشون امر مختص رو بشناسه هم به دیگران اون امر مختص رو بشناسه. و ذالکه که از این و ذالکه شروع میکنن به شماردن بعضی از این موارد، و ذالکه یعنی اون ما یختص به لغتی که در حال معنا اثر میگذارد، مثل دلالت لام تعریف است در لغت عرب در استغراق جنس، نه استغراق فرد، استغراق جنس و عموم طبیعت، که طبیعت عامی رو افاده میکنه، جنس رو به عنوان این که جنس هست و عام است و طبیعت افاده میکنه، ناظر به افراد نیست، لذا به جاش نمیتوان کل گذاشت که مثالش هم عرض کردن. این بحث عل در این کتاب ما در فصل سوم از نهج سوم میاد، در این کتاب چاپ کتاب ما صفحه 119. این مثال اول. حالا مثال دوم. مثال دوم کلمه این نماست. ما موضوع محمول که ملاحظه میکنیم میبینیم سه حال دارد. موضوع محمول سه حال دارد. یه وقت موضوع محمول نصابی هست، میشه هر انسان ناطقه. یه وقت محمول اعمی، هر انسان حیوان هست. یه وقت هم محمول اخفی، هر انسان عالم هست. در محمول اخص البته باید تصرفی کرد، ولی محمول اخص و ما خفیهی که محمول اخص باشه قبول نمی کنیم. اینجا باید حالت توصیفی مثلا پیدا کنیم، ولی علی انسان و عالمان باید عالمان در قوه باشه که باز مساوی بشه با انسان. ولی اگر عالم در فعلم گرفتیم به حالت صفتی بیاد، علی انسان و عالم. حالا علی حال محمول ها به سه قسم تقسیم میشن با تسامح در یک قسم، یا مساویه با موضوع اند، یا اهم از موضوع اند، یا با تسامح میشه که بخصه از موضوع اند. اما اگر انما آمد، قانون انما اینه که نمیگذارد محمولی اهم باشد یا اخص باشد، محمول رو مساوی میکند با موضوع. وقتی میگیم انما الانسان و زاهج، یعنی انسانیت با زاهجیت مساوی است، در جای دیگر شما انسانیت فاقد از زاهجیت پیدا نمی کنید. زاهجیت هم با انسانیت مساوی است، زاهجیتی فاقد انسانیت پیدا نمی کنید. این دو تا با هم مساوی هستند. هر جا انسان صد کرد زاهج هم صد میکنه، و بل از هر جا زاهج صد کرد انسان هم صد میکنه. انما بین موضوع و محمول تساوی درست میکنه و اهم بودن یکی یا اخص بودن یکی رو نفی میکنه. این قانون انماست که تساوی ایجاد میکنه. خب در همه لغت ها که ما نمیتونیم بگیم، ممکنه این لفظ رو نداشته باشیم، لفظی که بتواند منحصرا موضوع و محمول رو مساوی کند و اهمیت یا اخصیت یکی رو از این ببرد. اما در عربی داریم، خب باید در عربی بحث کنیم که انما یه همچین اثری داره، که اگر این انما آمد طرف بفهمه که موضوعش با محمولش مساوی است و دوتایی در همه موارد با هم صدق میکنه. اینطور نیست که یکی بدونه دیگری بتونه صدق کنه. خب این لازمه شناخته است. پس در لسان عرب از انما بحث میکنیم، در جای دیگه بحث نمیکنیم، چون انمایی وجود نداره. در لسان عرب هم که از انما بحث میکنیم بخاطر اینکه انما اثر گذاره. اگر در معنا اثر نمیگذاشت اینم بحث نمیکردیم. صرف اختصاصش به لغت عرب موجب بحث ما نمیشد. این باعث بحث ما شده که میبینیم اثرگذار در معناست. خب در لغت عرب به طور خصوصی بحث میکنیم. بحثی که ما در این نما میکنیم یه بحث عمومی نیست، بحث عربیه. و دلالت، یعنی به چه دلالت این نما؟ علا مصابات حد دل قضیه. حد دل قضیه دو طرف قضیه، دو طرف قضیه منظور موضوع محموله. این نما دلالت میکند بر این که دو حد قضیه، یعنی موضوع محمول قضیه، با هم مساویان. یعنی یکی نمیتونه آن و دیگری خاص باشه، برخلاف این قضیه که توش این نما نیست، که اون میتونه سه حالت داشته باشه به توضیح شرف بدن. بحث در این نما هم در این کتاب ما در فصل نهم از نهت سبب میاد که به چاپ ما صفحه 138 میشه. نمونه سبب هرچی که هست رو برسونه بله، اینو میرسونه. اگر ما بحث کنیم در کلمه هست بله، اما اگر بحث کنیم در این نما و خصوص هست بله. یه وقت بحث در عدات هست میکنیم، این بحث میشه بحث خود عمومی. یه وقت بحث در این نما میکنیم که بشنسیم این نما جز عدات هست بکنیم تأثیری داره، اما میشه بحث خصوصی. در زبان دیگه هم این کار بکنه دیگه نداره. در زبان یه بحث خصوصی میشه. ببینید در این زبان عربی الان شما این نما رو بشنسید، در زبان دیگه عدد حرف دیگه میشه، بحث خصوصی میشه دیگه. ایبی نداره شما در هر زبانی بحث کنید که این نما مفید هست یا این لفظ مفید هست، یعنی تساوی موضوع محمول رو افاده میکنه. خب شما اگه بخواد در فارسی بحث کنید در عدد حرف فارسی بحث کنید، در عربی بخواد بحث کنید در عدد حصل عربی بحث میکنه. این اصلا خصوصیه. یه وقتی اینطوری بحث میکنید، هر ادا که حصلی باشد این چنین عملی میکنه، اون چه عمومی. اما یه وقتی دیگه انما این کارو میکنه، یا در کلام فارسی میگید فلان اهداف این کارو میکنه، مثلا لفظ
مثلا مورد اهداف
تو زمان ریز باشه یا نباشه، ما کلیم به موارد جوشتیم اهداف استیار بله بحث خصوصی داریم عرض میکنیم، ممکنه بحث خصوصی شما خیلی زیاد باشه، در زبان عربی شما خیلی مباحث خصوصی رو باید تر کنید که در جدی کنید، این بحث خصوصی برش اینه، شما یه دفعه به طور کلی میگید هر جا هست بود این استفاده میشه، خب وقتی این تو زبان عربی باید اون موارد هست رو تعیین کنید دیگه، بعد بگید این نماز سلامی که این کار میکنه، این بحث خصوصی میشه، پس شما الان در این نماز دارید بحث منطقی باید این رو بشنسه، منطقی عرب چون میخواد بکار ببره بحث میکنه این بشنسه بگیره، حالا برای چون منطق نشنسه دیگه دیگه بشنسه نه این مبحث مبحثیست که واجب است انجام بشه، حالا جز مباحث منطقی شجز هر مبحثی ممکنه این مبحث هم تو زیان بسرح بشه جز مباحث منطقی نباشه، ولی بالاخره مبحث منطقی هم هست، در کلام گفته میشه که در کلام گفته میشه این مباحث رو ما اینجا مطرح میکنیم چرا تو مباحث کلامی است، خب بهشون اعتراض میشه اینا جای دیگه ما آمده میگه جای دیگه آمده باشه، اون به وظیفه خودش رو عمل میکنه منم به وظیفه خودم،
این هر چیزی
که در رشیدان مطلوب اون هست مطلوب اون
هست
مطلوب اون هست مطلوب اون هست مطلوب اون هست مطلوب اون هست مطلوب اون هست مطلوب اون هست مطلوب اون هست مطلوب اون هست مطلوب اون هست مطلوب اون هست مطلوب اون هست مطلوب بلغت سیستانی یعنی با واسطه مقصود، مقصود اول یعنی مقصود اصلی و مقصود بلا واسطه، مقصود ثانی یعنی مقصود غیر اصلی و مقدمی و مقصود با واسطه، خب لفظ مقصود با واسطه است، شما بالاخره اگه منطق میخونی باید اینو بشناسید، حالا چه تو منطق شناخته باشید چه جای دیگه، اگه جای دیگه شناخته باشید بی‌نیازید، اگه نه تو منطق باید بس کنید، وقتی من چه چیزی بحث میکنه در این مباحث بخاطر اینکه احتیاط میکنه، چون ممکنه میگه جای دیگه نیست، بحث استطرادیه، بحث استطرادیه میتونه بحث مقصود ثانیه دیگه، مقصود ثانیه هم مقصود مقدم داره، بحث منطقی که هست که اون اصلا بحث الفاظ هیچ کنون که بحث منطقی نیست، مورد سوم، مورد سوم ما قضیه موجبه کلیه رو که ملاحظه میکنیم می‌بینیم که دلالت بر کل افراد دارد اما دلالت بر دوام نداره، وقتی می‌گیم کل انسان کاتبون این نشون میده که تفصیص افراد انسان یا به تعبیر دیگه همه افراد انسان کاتبن نه کاتب خوبه، اما حالا دائما کاتبن یا موقتاً کاتبن این رو ما نمیتونیم از قضیه موجب کلیه استنباط و استخراج کنیم، اگر بخواهد این قضیه دوام به تماند باید مقایده به دوام شود و بگیم کل انسان کتون داریم، اگر قید دوام رو نیاریم قضیه خود به خود دوام رو افاده نمی کند، به همین جهت است که میگیم کل انسان فل بلد نائمان، کل انسان انسل ولد نایمون ولد نیست، اگر یک لحظه همه افراد این شهر خوابیده باشن صد میکنه کل انسان انسل ولد نایمون، چرا؟ چون قضیه قضیه دائمی نیست، اگر قید دوام توش بود کل انسان ولد نایمون غلط، اما چون قید دوام توی این قضیه موجب کلیه مأخوذ نیست کل انسان نایمون درسته، همونطور که کل انسان کاتبون هست، همونطور که کل انسان نطقون درست، اونجایی که دوام فهمیده میشه، اونجایی که دوام فهمیده نمیشه قضیه موجب کلیه درست، اگر ما بخوام دوام رو افاده کنیم با قید اضافه باید در افاده کنیم، این در قضیه موجب کلیه، لغت میگه اگر موجب کلیه رو سابقه کلیه شدید هیچی عوض نمیشه جز این که اون که محمولی که اثبات میشه حالا سلب میشه، محمول قبلا اثبات میشد به کل شخصه حالا سلب میشه کل شخصه، قبلا میتونست دائما اثبات بشه، میتونست موقتا اثبات بشه، به دوام موقت نظری نداشتیم، حالا که ثبت کردی میتونه دائما ثبت بشه، میتونه موقتا ثبت بشه، لغتی نمیشه. ولی عرف میگه نه، سالبه کلی اثباتی دوام فهمیده میشه. وقتی گفتی لا شیء من الانسان به حجر، معنیش این نیست که هی وقتا خاص لا شیء به حجر، بلکه دائما لا شیء به حجر. پس لغت میگوید که اگر قضیه موجود کلیه رو سالبه کردی، فقط اثری که این سالبه کردن تو دارد اینه که اون ایجاب رو میبرد و به جا سلب میگذارد، چیزی اضافه نمی کند. ولی اوف میگه نه، یه چیزی اضافه می کنه، موجب کلیه دلالت بر دوام نمی کنه، سالبه کلیه در دوام می کنه. این یه قانونی است که ما باید، حالا یا در زبان عربی یا در زبان های دیگر ممکنه باشه، اینو باید بشناسیم، این تو زبان عرب باید شناخته بشه. در زبان فارسی اگر گفته بشه که همه مردم کنی، فرق میکنه با اینکه بگیم هیچ یک از مردم، این هم با توی زبان فارسی شناخته بشه. یعنی بالاخره در یه زبانهای خاصی یه چیز خاصی هست، یه عرفیات خاصی هست خارج از لغت، اون عرفیات خاص باید شناخته بشه، اختصاص به این زبان هم داره، باید در این زبان شناخته بشه. اگر در چند زبان دیگر هم بود باید شناخته بشه، بحثی که بحث کلی نیست. پس بحثای جزئی که عرف ایجاب کرده یا لغت ایجاب کرده در بعضی زبانها، اگر اون بحثا دخالتی در شناخت معنا داشته باشن که من تقدر نکره بشن به عنوان بحث استفرادی، نه به عنوان مسئله اصلی. از خودم اونی که من از فرموشی فیمتان میرم همونو میشه خودم میگفتم، نظامن نتونستم اصلاحی درست بکنم. یه
بحثای خاصی
مخصوصی
زبان خاص داریم،
ولی
بعد
میشه رسوس
کنید
این بحثا نه همه زبان ها هست، نه همه زبان ها هست، نسبت به بحثای کلی نداریم. یعنی شما میفرمایید که تو هر زبانی بحثای اختصاصی اون زبان کمتر است از بحثای عمومی اون زبان؟ یا بحث عمومی داریم که در همه زبان ها ساریه جاریست، یا بحث اختصاصی داریم تو هر زبانی بحث اختصاصیش کمتر از بحث عمومی؟ این حرف هم درست در همین بود، مثلا من در عربی این مطرح شده اگر تمامش در بحث هم بود، نه همه مواد تفصیل نداریم.
چند تا
حالا هم مثلا روشنه، حالا به هر صورت بیان میکنیم و دلالت شیره، یعنی بچه دلالت شیره سلب کلی، شیره سالب کلی، علل معنی المتعارف، نه علل معنی لغوی، علل معنی المتعارف که مقایده به دوانه الذی یزیع و بیانه در فصل ششم از نهج چهارم به کتاب ما صفحه 167 در اونجا این بحث مطرح میشه که سلب کلی دلالت بر معنای متعارف میکنه و این با ایجاب کلی فرق میکنه، در حالی که به لحاظ لغت سلب کلی با ایجاب کلی فرقش فقط همون سلب و ایجابشه، چیزی دیگه نیست. اما در متعارف سلب اضافه بر سلب معنای دیگه هم داره که دوام باشه. اینا با شناخته بشه، امثال اینا با شناخته بشه. پس منطقی است که در هر زبانی که بحث می کند خصوصیات اون زبان را هم که دخالت در معنا دارن و تأثیر در معنا دارن بشنسه. من نمونه شو در عربی مثال زدیم، شما در جهدی هم مثال بزنید اشکال نیست. اشارتو در این اشاره ما میخوام بیان کنیم که می توانیم از مجهول تصوری، از معلوم تصوری به مجهول تصوری برسیم، و همچنین می توانیم از معلوم تصویری به مجهول تصویری برسیم. این تمام غرض ما در این فصل. منتها ابتدا مجهول رو مثل معلوم تقسیم می کنیم به تصوری و تصویری، بعد میگیم همونطور که معلوم تصویری داریم مجهول تصویری داریم، همونطور که معلوم تصوری داریم مجهول تصوری داریم. بعد از این بیان میکنیم از معلوم هر یک به مجهول خود همون میتونیم برسیم. این کل مطالبی شما تیم فصل که فصلیست که به ظاهر آسانه فیزیک نیست، ولی به سه تا مثال پیش هست که اون مثال فصل رو مشتکر. حالا اصل مطلب عرض میکنم که مطلب آسانیه تا بعد به مثال هست. ابن سینا به این صورت وارد بحث میشه که مجهول مقابل معلوم است. مجهول به جهل بسیط مقابل معلومه، مجهول به جهل مرکب هم مقابل معلومه. سؤال اینه که مصنف از این مجهول کدوم میشه از این دوتر اقاده کرده؟ هر توش با همه به هر دو سازه کاره. مجهول به جهل بسیط هم مقابل معلومه، مجهول به جهل مرکب هم مقابل معلومه. مصنف هیچ قید مرکب و بسیط نیورده، یه قانونی گفته که در هر دو سازیست و جاریست، کدوم را اقاده کرده؟ خواهده می فرماد که مجهول به جهل بسیط اراده شده. دو تا شاهد هم خود مصنفی عبارتش داره، ولو ظاهر عبارت ابتداعا چیزی رو نمی فهمونه، ولی در عبارت مصنف دو تا شاهد ما می آبیم که اون دو تا شاهد ثابت می کنه که مراد مصنف از مجهول مجهول بسیط. شاهد اول اینه که ایشون تقسیم میکنه مجهول رو به مجهول تصوری و مجهول تصویری. ما جهل مرکب رو نمیتونیم اینطور تقسیم کنیم. جهل مرکب فقط در تصویره، در تصور ما جهل مرکب نداریم. قبلا هم گفتیم در تصور ما ثواب و خطا نداریم، در تصویر ثواب و خطا داریم. پس جهل مرکب تقسیم نمی شود به تصوری و تصویری، در حالی که مصنف اینجا مسئول تقسیم کرده. معلومه که مرادش مسئول به جهل مرکب نیست. این شاهد اول. شاهد دوم این که گفته این جهل گاهی باعث می شود که انسان به دنبال تحصیل علم رود، یعنی جهلیست که با استحصال علم جمع می شود. استحصال نه حصول، جهل با حصول علم جمع نمیشه، علم آمد جهل رو میبره. جهل با استحصال علم جمع میشه، یعنی شخصی جاهل است و به دنبال حصول علم میرود، یعنی تحصیل علم میکنه. خب جاهل مرکب دنبال تحصیل علم نمیده چون خودش که جاهل نمیدونه. جاهل مرکب چون فکر میکنه عالمه اصلا دنبال تحصیل علم نمیده. پس جهل مرکب با استحصال علم جمع نمیشه، اون جهل بسیط است که با استحصال علم جمع میشه. مصنف در این عبارت میگه مجهولیست که ما با داستان او به سمت معلوم میرویم، مجهولیست که ما با داستان او از معلوم استفاده میکنیم تا این مجهول رو برطرف کنیم. چه ما از معلوم استفاده میکنیم؟ وقتی مجهول رو به جهل بسیط باشه، تو مجهول به جهل مرکب باشه، ما اصلا سراغ هیچی نمیریم، میگیم معلوم، میگیم عالمی، احتیاجی به تحصیل علم نداریم. این قرینه دومم قرینه میشه در این که مراد مصنف از مجهول مجهول تصوری. پس در عبارت مصنف دو تا قرینه وجود دارد که نشون میده مراد مصنف از مجهول مجهول تصوری. بعد عبارت مصنف اینطور میشه، اشتباه گفتم، مجهول مجهول بسیط، مراد مصنف از مجهول مجهول بسیط. عبارت مصنف اینطور میشه هر مجهول به جهل بسیطی به ازای معلوم است و ما میتوانیم به توسط اون معلوم اینکه مجهول به جهل بسیط رو معلومش کنیم. این خلاصه عبارت مصنف. خاطر عرض کردم در زمین عبارت توضیح میده که مراد از مجهول مجهول بسیط، مجهول بسیط، مجهول به جهل بسیط. یه مطلب دیگری هم ذکر میکنه و اونی که مقابله مجهول با معلوم در مجهول بسیط چگونه است، در مجهول مرکب چگونه است، نحوه مقابله رو هم بیان میکنه که این دیالوگ لزومی نداره در عبارت مصنف آمده باشه. میفرماد که جهل بسیط با علم تقابل دارد، جهل مرکب با علم تقابل دارد، هر دو ازای همین، هر دو مقابل همین. این تا تقابل جهل بسیط با علم تقابل عدم و ملکه است، تقابل جهل مرکب با علم تقابل تضاد. توضیح مطلب اینه که جهل عبارت است از عدم العلم فی شیئی که شأنش این است که عالم باشد، و علم عبارت است از وجود علم در چیزی که شأنش این است که عالم باشد. خب اون وجود علم است در یک موجودی که شأن علم دارد، این عدم علم است در یک موجودی که شأن علم دارد، یعنی در هر دو شأن وجود ملکه هست. وقتی یک وقت ملکه وجود داره، یک وقت وجود نداره، در این جایی اون عدم رو میگیم عدم ملکه. جهل بسیط و علم عدم، تقابل عدم ملکه. اما جهل مرکب با علم تقابل تضاد داره، چون جهل مرکب هم تصدیقه، علم هم تصدیقه، منتها علم تصدیق به موافق واقع است، جهل مرکب تصدیق به مخالف واقع، متعلقاشون فرق میکنه، ولی هر دو ثبوتی هست، هر دو تصدیق هم یکی عدمی نیست. در جهل مرکب ما عدم نداریم، وجود داریم، منتها وجودی که به خلاف تعلق گرفته، در اونجا اعتقاد داریم، در اونجا اعتقاد داریم، عالم هم معتقده، جاهل به جهل مرکب هم معتقده، منتها اون معتقد است موافق واقع، این معتقد است مخالف واقع. پس اختلافشون اختلاف دو تا، تقابلشون تقابل دو تا موجب است، تقابل دو تا ایجاب است، و این میشه تضاد. خواستیم مقابل جهل قرار بدیم، مقابل جهل مرکب علم تصدیقی است، مقابل جهل مرکب علم تصبری نیست، چون جهل مرکب تصدیقه، مقابل شما تصدیق باشه، یعنی شما مقابل رو عام میخواد قرار بدیم، این یه تقابل درست نمیشه، اون خصوص مطلق درست میشه. ما میخوام تقابل رو درست کنیم، تقابل اینه که اون در تصدیق، این در تصدیق مقایسه شدن، یا اون در تصبر، اون در تصبر، علم در تصبر اجرا میشه، جهل مرکب در تصبر اجرا نمیشه. پس جهل مرکب مقابل علم تصبری نیست، اصلا نداریم مقابل علم تصبری. جهل مرکب چون تصدیقی در مقابل علم تصدیقی، این دو تا تصدیق مقابل هم، و لذا میدونید که از شدی جهل مرکب تصدیقی مقابل علم که اونم تصدیقه. شما دیگه اشکال نکنید که علم میتواند تصدیق باشد، میتواند تصور باشد، تصورش خود به خود بیرونه، چون دیگه در طرف مقابل قرار نمیگیره، مقابل جهل مرکب قرار نمیگیره، اون مقابل جهل مرکب قرار میگیره که اصلا جهل مرکب باشه، یعنی تصدیق باشه. پس تقابل این دو تصدیق میشه تقابل تصدیق. اشارتون و لعن المجهوله به ازاء المعلوم، چون مجهول به ازاء معلوم است، پس همونطور که معلوم به دو قسم تصوری و تصدیقی تقسیم می شود، مجهول نیز به دو قسم تصوری و تصدیقی تقسیم می شود. این ابتدای تصدیق. این لعن تعلیل مقدم است برای معللی که بعدا میاد. لعن المجهول به ازاء معلوم فکما فکما انشه قبیولن تصورن و بله سازگن و قد یعلم تصورن لهو تصدیق کزال کسی قد یجهل منکری و تصور بس و قد یجهل منکری و تصدیق، همونطور که چون مسئول به ازای معلومه، حالا که معلوم که قد یعلم تصورن سازگن و قد یعلم تصورن نهو تصدیقه، گاهی تصوریست گاهی تصدیقیست، معلوم گاهی تصوریست گاهی تصدیقیست، فرار کسی قد یجهل من طریق تصور و قد یجهل من جهت تصویر، یعنی مجهول هم گاهی تصوری است و تصویر که دقیق میگه این عبارت طولانیه، خواجه تختی اشکرده، خواجه تختی داری تیکه داری توسیم نه معلل از همون کما شده میشه. بله چون مجهول به ازای معلومه است این علتی فکما بکزنه، این چون مجهول مقابل معلومه است آن تقسیمی که در معلوم داریم همون تقسیمی در مجهول داریم، فکما یعنی میگه اون تقسیمی که در معلوم داریم، کذالک میگه همون تقسیمی در مجهول داریم، کل این میشه معلل، کذالک تنها معلل نیست، از فکما معلل شده. خاطر در زیل این عبارت لعن المفهول به ازای معلوم دو مطلب رو افاده کرده، یکی نحوه تقابل بیان کرده، یکی مراد از مجهول باشه مجهول بسیط است و مجهول مراد شبش کرده کرده، این دو تا مطلب توی زیل عبارت خاطر داریم سر خاطر آمده. الجهل البسیط یقابل العلم به نحوه تقابل العدم و المنح روشن زمعهو یعنی با وجود جهل بسیط قد یستحصل العلم، گاهی علم استحصال می شود گاهی، البته خیلی جهل بسیط دارن دنبال تحصیل علم نمی دن، پس اینطور نیست که با وجود جهل بسیط حتما استحصال علم بشود، بلکه قد یستحصل العلم گاهی استحصال علم می شود. این خود همین قرینه است بر این که مراد از جهل بسیطه، جهل بسیط باشه استحصال علم می شود. خب این یه جهل بسیط، ولی جهل المرکب یقابله یعنی یقابل العلم اما به نحو تقابل الفکر، خاصیت جهل مرکب اینه و معهو لا یمکن ان یستحصل العلم، با وجود جهل مرکب نمیتوان علم رو استحصال کرد، اگه کسی جهل مرکب داشته باشه هرگز به سمت تحصیل علم نمیره، اونجا قد یستحصل العلم، اینجا اصلا لا یستحصل العلم. خب و اراده به المجهول مصنف ها هنا جهل بسیط اینو مشخص نشده، خواجه قبلا تبیین کرد دیگه، خواجه قبلا گفت تصور خطا و ثواب بر نمیزنه، معنیش اینه که جهل مرکب توی تصور نیست دیگه، جهل مرکب فقط در تصوراته، اینو قبلا گفته لزومی نداشتیم بنویسیم، بهش احتیاجی نداشت، ولی خب اگه میگم یه مطلب مفیدی بود ولی تکرار میشد، ولی بازم مفید بود، همین که بهش احتیاج نداشته نگفته. و اراد مصنف به المجهول ها هنا در این فصل اراده شد به جهل مجهول به جهل بسیط شد، به چه دلیل؟ به همون دو قرینه که عرض کردم، یکی گفته تحصیل علم میکنیم در حالی که در جهل مرکب تحصیل علم نمیکنیم، یکی که تقسیم کرده به تصور و تفسیر در حالی که جهل مرکب تقسیم به تصور و تفسیر نمیشه. و قسمه قسمت مقابلهی علت تصبر و تصبر، قسمانه های این جهل بسیط رو تقسیم کرده علت تصبر و تصبر، علت تصبر و تصبر مقابله و متعلقه به قسمانه هست، متعلقه به قسمت مقابلهی نگیرید، البته متعلقه به قسمت مقابلهی هم بگیرید اشکالی نداره، ولی معنی خراب، معنی چیز میشه، معنی ناتمام میشه. قسمت مقابلهی مفهول مطلق نوعیه، یعنی به نحو قسمت مقابلش، یعنی همونطور که مقابل این جهل بسیط رو که علم است تقسیم میکنن، همچنین خود جهل بسیط رو تقسیم میکنن علت تصور و تفسیر، تقسیم کرده مصنف جهل بسیط رو علت تصور و تفسیر قسمت مقابل، یعنی مثل قسمت مقابل، مثل قسمت علم که اونو تقسیم میشه به تصور و تفسیر. فإن الأعدام، چون جهل بسیط عدم ملکه است، عدم ملکه در دو چیز تابع ملکه است، یکی در شناخت، در تمایز در شناخت، عدم خودش تمایز نداره ولی به تبع ملکه تمایز پیدا میکنه، از یه افراد عدم البشر با عدم هم تمایز داره، نه عدم هاشون تمایز داشته باشن، اون مضافون الهی هاشون که ملکه هست تمایز داره، وقت تمایز ملکه باعث تمایز این عدم شده، پس در تمایز عدم ملکه تابع ملکه است در تقسیم هم همینطور، اگر ملکه تقسیم شد عدم هم به لحاظ همون ملکه تقسیم شد، حالا اگه بصر تقسیم شد مثلا، اگه بصر تقسیم شد عدم هم تقسیم شد، اگر ملکه تقسیم کردیم عدمشان تقسیم میکنیم، در اینجا ملکه که عبارت از علم تقسیم میشه پس عدمشان تقسیم میشه. این که مصنف تقسیم کرد جهل را که عدم ملکه است مانند تقسیم علم که ملکه است، به این جهت است که عدم ملکه در تقسیم تابع ملکه است، همون که در تمایز تابع ملکه است. فإن العدم، این فإن العدم تعلیل برای قسمه و قسمت مقابلهی هست. فإن الاعدام یعنی اعدام ملکات، ذات یا تمایی هست الا بالملکات. از اینکه احتیاج نداره که ما بگیم اعدام یعنی اعدام ملکات رو، چون نه که جمع بسته اعدام رو وقتی جمع دادن ده معلوم مرادش ما اعدام ملکاته، چون اعدام مطلق تو جمع بسته نمیشه، اعدام مطلق یکیه، از این تمایز نداره، اعدام مطلق یکیه، اعدام مطلق نمیشه جمع بست. هر جا که جمع میگن من اعدام ملکات جمع بسته میشه این مراده، زیرا که عدم ملکات متعددن به تعدد ملکات و لذا قابلن که جان بسته بشن. فإن الاعدام یعنی عدم ملکات، لا یتمایز الا بالملکات مطلب اول، و لا ینقسم الا به اقسام ملکات، در تمایز و در تقسیم تابع ملکاتن. بنابراین جهل بسیط هم مثل علم باید تقسیم بشه به دو قسم، یکی تصدیقی یکی هم تصدیقی. فکم و انسیعه قبلی علم تصورن سازن مثل علم نابعه به معنا اسم المثلث، و قبلی علم تصورن معهو تصدیقون مثل علم نا انه کل مثلث انتای نزبای هم ثابت نقایمت این کفاله. تقسیم میکنه علم رو به دو قسم، علم تصوری و علم تصدیقی، برای هر دو مثال میزنه. منتها خواجه مثال علم تصدیقی رو تفکیک میکنه، بعدا تفکیک میکنه به خاطر اینکه اینو میخواد توضیح بیشتری بده. عبارت مصنف روشن من از رو معنیش میکنم بعد به شرح خاصی میپردازم. همونطور که شیء گاهی معلوم است به علم تصوری اما تصور ساذج، ساذج معرب ساده است، یعنی خالی از تصدیق، یعنی فقط تصور باشه، تصور ساده یعنی کنارش حکمی نباشه، شما اون تصور رو با حکم مجموعاً بگیم تصدیق. سازش برست تصورم سازش بله، چون در فارسی هم ساده نمیدیم ولی در لغت ساده ده باشه. این بله این معروف همونطور که ساده میگیم یا سازش میگیم، بله درست سازش مثل علم نا به معنا اسم المثلث، مثل این که ما عالم میشیم به معنای اسم مثلث، عالم به معنای اسم مثلث میشیم، این میشه تصور یه علم تصور، میشه یه علم تصور. وقد یه علم تصورن معهو تصدیقون، ولی گاهی ما گاهی شیء معلوم می شود به علم تصوری، اما علم تصوری که کنارش تصدیق است، یعنی علم تصوری همراه حکم که اون وقت مجموعه رو ما نجیم تصدیق. نفرق نمی کن معهو به تصور اجراش بدید یا به علم تصوری اجراش بدید، فرق نمی کن. خب بعدش مثال این قسم دوم میاد که مثل علم نا ان کل مثلثین فإن زوایاه مساویه و قوامتین، ولی خواجه این قسمت رو قصد میکنه تا یه شرحی رو که لازم اثر همینجا آورده بشه بیاره. در این شرح میخواد این مطلب رو توضیح بده، دو مطلب میخواد بگه در این قسمت. یکی این که از عبارت مصنف بر میاد که بین تصور و تصدیق عناد نیست، بین تصور و تصدیق عناد نیست و این دفعه قابل اجتماع هست. این مطلب اولیش میخواد توضیح بده. مطلب دومی که چرا مصنف گفت مثل علم نا به معنا اسم المثلث نگو به معنا المثلث، چرا لفظ اسم رو در اینجا آورد، این دوتا مطلب رو در اینجا خاطر میخواد توضیح بده. چون میخواد این دوتا مطلب رو توضیح بده تفکیک کرد، مثال تخییر انداخت. اما در مطلب اول یک بار تصور ساده رو با تصدیق ملاحظه میکنه، یه بار تصور رو با تصدیق ملاحظه میکنه. میفرماد تصور با تصدیق اناد نداره، با هم قابل اجتماع هست. همون وقتی که ما تصور داریم، اگر کنار این تصور حکم بذاریم، مجموعه میشه تصدیق. پس تصدیق با تصور جمع میشه. بنابراین تصدیق با تصور انادی نداره. این یک بار اینطوری توضیح میده که تصور با تصدیق اناد نداره. دو مرتبه رابطه رو بین تصور ساده و تصدیق میشن که میگه بینشون اناد هست. بین تصور ساده و تصدیق اناد هست، چون تصور ساده یعنی نبود تصدیق با بود تصور. تصدیق یعنی بود تصدیق با بود تصور. در هر دو بود تصور رو داریم، اما در یه جا قید داریم که تصدیق نباشد، در یه جا قید داریم که تصدیق باشد. خب اینا درست میشه. در اونجا که تصور ساده داریم تصدیق است، تصدیق نیست، تصور هست. در اونجا که تصدیق داریم تصدیق هست، تصور هست. پس در هر دو تصور هست. از جهت بود تصور تنافی این دوتا نیست، ولی در یکی تصدیق نیست، چون تصور ساده فرض شده، تصدیق نیست، در یکی جا تصدیق هست. این بود و نبود تصدیق اناد درست میکنه. پس بین تصور ساده و تصدیق اناد هست، اما بین تصور و تصدیق اناد نیست. اگر تصور رو مقایسه به ساده نکنیم اناد نیست. در عبارت مصنف دقت کنید اینطور داشت: قد یعلم تصورن معهو تصدیقون. اینجا قید ساده نیورد، پسر تصور قید ساده نیورد، تازه قید معهو آورد، کلمه معهو آورد که با این تصور تصدیق هست. این نیوردن ساده تصور رو مطلق قرار داد و قید معهو فهمون که تصدیق با این تصور قابل اجتماعه و اینا دیگه نیشون نیست. از همین کلمه معهو فهمیدیم که بین تصور و تصدیق اناد نیست، ولی خودمون میدونیم که بین تصور ساده و تصدیق اناد هست. مصنف هم تصور ساده نگفت، اونجایی که میخواست کلمه معهو رو بیاره تصور گفت، نگفت تصور ساده. تصدیق رو با اصل تصور جمع کرد، نه اینکه تصدیق رو با تصور ساده جمع کنه. تصدیق با تصور ساده جمع نمیشه. خب همین دیگه. حالا شما تصور ساده، حالا شما عبارت عوض میکنید. خب خوبه، مشکلی نداره، من عبارت شما رو میزنم. تصور لابسط با تصدیق جمع میشود. تصور به شرط لا، ساده شما میفهمید به شرط لا. تصوری که همراه تصدیق نباشد با تصدیق جمع نمیشود.
ساده
بگید لابسط، ساده بگید لابسط، نه لابسط شما تصور جمع. نه ساده مقیده، ساده مقید، تصور ساده این تصور بلا تصدیق مقید، این میشه به شرط لا، نمیشه لابسط. تصور ساده به شرط لا یعنی تصدیق رو نفی میکنه، مقید میکنه به اینکه تصور تنها باشه، تصدیق همراهش نباشه، میشه به شرط لا. تصور ساده میشه به شرط لا، تصور مطلق میشه لابسط. تصور مطلق قابل جمعه، تصور به شرط لا قابل جمعه. شما عبارت عوض کردید، مطلبتون خوب بود، یه تعبیر جالبی در نیست، ولی اشکال نشدید، خواستید اشکال کنید و اشکال نشدید، عبارت خوب گفت. یونبه علی عدم الاناد بین تصور و تصدیق. مصنف داره آگاه میکند با این کلامش، یونبه به چه وسیله؟ به وسیله کلام معهو، چه با تصور، چه در کنار تصور آورده تصدیق، بین تصور و تصدیق فاصله شده. یونبه بر این که انادی بین تصور و تصدیق نیست. فإن احدهما یستلزم الآخر. این تفسیر برای اناده، این تعلیل برای عدم اناده، نه تعلیل برای یونبه. که در کلام مصنف تنبیه به این نحو نبود که ایشون مستلزم دیگری است، تنبیه با کلمه معهو بود. فقط عدم الاناد به این جهت است که یکی از این دو که تصدیق است، یا یستلزم الآخر رو که تصور است. هر دو تصدیق حاصل شده، تصور در ذهنش حاصله، پس یکی از اینها مستلزم دیگری هست. اگر چه تصور مستلزم تصدیق نیست، ولی تصدیق مستلزم تصور هست و استلزام از یک طرف که باشه کفایت میکنه برای عدم اناد. پس بین تصور و تصدیق اناد نیست، دلیل اناد بین این دو تاست. این عبارت توجه کنید، خلاصه این عبارت اینه که اناد بین تصور ساده و تصدیق هست. اینو میخواد بگه، مثلا عبارت اینطور میاره: بین عدم تصدیقی که همراه هست با تصور ساده، با تصدیقی که همراه هست با تصور، بین این دو تصدیق اناد هست. بین عدم تصدیقی که همراه هست با تصور ساده و تصدیقی که همراه هست با تصور، یعنی در هر دو طرف تصور هست، در یکی عدم و تصدیق داره که تصدیقه، اینجا اناد هست، چون عدم تصدیق با تصدیق اناد داره. در اینجا عدم تصدیقی که همراه تصور ساده است با تصدیقی که همراه مطلق تصوره منافات داره، معانده داره. چرا معانده داره؟ تو همون که شما فهمیدی که به شرط الله تو جدا میشه، بله، یعنی تصورات اینه که به شرط الله تو جدا میشه، اینشون بین تصدیق ها ایناد درست میکنه. دلیل انادو بین عدم تصدیق است که جمع شده باشد با تصوری که از این تصور مصنف به قول سازک یا سازک تعبیر کرده بود، این تصور ساده. عدم تصدیقی با تصور ساده جمع می شود بین این عدم تصدیق و بین وجود تصدیق با تصور، که دیگه تصوری نیست که مقید به ساده شده باشد، وجود تصدیق با تصور، این دوتا با هم اناد دارد. پس عدم تصدیق با تصور ساده اناد دارد با تصدیق با تصور. تصدیق با تصور غیر از عدم تصدیق با تصور است. یه روشنه ایشون همون عبارتی رو که از خارج از شدن میخواد بگه، میخواد بگه تصور ساده با تصدیق جمع نمیشه، تصور با تصدیق جمع میشه، اناد نداره، ولی تصور ساده با تصدیق جمع نمیشه. وقت اینطوری وارد بحث میشه، میگه عدم تصدیقی که همراه است با تصور ساده، اون با تصدیقی که همراه است با تصور جمع نمیشه. وقتی عدم تصدیقی که همراه با تصور ساده است با تصدیقی که همراه با تصور جمع نشد، قهرن تصور ساده هم با تصدیق جمع نمیشه، چه تصور ساده با عدم تصدیق همراه است، از با تصدیق بیرون میتونه همراه بشه. این مسئله اول بود که در ذهن این عبارت لازم بود توضیح داده بشه. اما مسئله دوم البته تصدیق رو همه نمیگن، تصور به علاوه حکم همه نمیگن. خیلی هم معتقدن که تصدیق همون اعتقادی، همون اعتقادی است که حاصل اون اعتقاد حکم شماست، اون میگن تصدیق. اختلافه، نه بشه نظر نیست، بشه بشه نظر هست، بشه میگه سه طرف داره، یکی میگه چهار طرف داره، یکی میگه دو طرف داره، اختلاف زیاد است. حالا کار به اختلافات نداریم، بالاخره در همه اختلافات ببینید، در همه اختلافات هر چی داشته باشیم تصدیق رو میخوام الان تصدیقش کنیم، تصدیق مسلزم تصور هست، اینو ما داریم در همه اخبار. حالا با همه اختلافاتی که در تصدیق هست، این قانون صادقه که هر تصدیق مسلزم تصور است. حالا مسلزمه به این عنوان که تصور جا بشه، یا به این عنوان که تصور شرط بشه، به هر عنوانی بالاخره تصدیق مسلزم تصوره. اگر چیزی مسلزمه چیزی دیگه بود اناد نداره، همین
مسلزمه
تصدیق باش مسلزمه نمیگه، مسلزمه ما میگیم اناد نداره، ما میگیم تصدیق اناد نداره با تصور. چرا تو مسلزمه تصور؟ ما فقط عدم اناد رو میخوام ثابت کنم، تصاویر رو نمیخوام ثابت کنم، جمع شدن که میخوام اثبات کنم، یعنی میخوام بگیم چون اناد ندارم با هم گاهی جمع میشن و این کافیش که استلزام رو ثابت کنیم. دیگه مبانی که تو تصدیق هست برای ما لازم نیست، هر کدوم از مبانی که باشد این قانون رو دارن که تصدیق مسلزم تصور هست با تمام مقدر مبانی. خب همون مسئله بعدی، چرا مصنف اسم المثلث گفت، نگفت علمنا به معنی المثلث؟ توجه کنید دو تا مطلب رو من عرض کنم، این دو تا مطلب رو کنار هم میذاریم، مطلب روشن، اصل مطلب، اصل سوال روشن، جواب سوال روشن میشه. اگر ما معنای مثلث رو شناختیم، معنای مثلث شناخته بشه، این خود مثلث به تو ذهن ما، نه اسمش، خودش به تو ذهن ما، ما این مثلثی که در ذهنمون اومده لحاظ میکنیم، میبینیم سه تا رأس داره، سه تا خط داره، سه تا زاویه داره، به طور کلی یه هیئت خاص داریم. تا هیئت خاص رو شناختیم ما مثلث رو تصور کردیم و بعدم تصدیق کردیم. تصور کردیم مثلث رو و تصدیق کردیم وجود هیئت رو براش، یا تصدیق کردیم وجود فرس رو براش، یا وجود سزاقه یا وجود سخط رو، بالاخره به طور مجموع تصدیق کردیم وجود هیئت رو براش. این شناخت معنای مثلث همراه با تصدیق، خالی از تصدیق نیست. ولی ما توجه به تصدیق هم توجه تصدیق نداشته باشیم، ولی بالاخره تصدیق هست. اما اگه اسم مثلث رو بدونیم، خود معنا تصور نشه، فقط اسم مثلث رو بشنویم، اسم تصور کنیم، خود اون شکل تو ذهن ما نیاد، این ممکنه که همراه تصدیق نباشه. میشه که همراه تصدیق نباشه، البته گاهی از اوقات اسم مثلث ما رو به معنا منتقل میکنه، همراه تصدیق میشه، گاهی هم منتقل نمیکنه، همراه تصدیق نمیشه. پس در صورتی که ما علم داشته باشیم به معنای اسم مثلث، میتوانیم خالی از تصدیق باشیم. ولی اگر علم داشته باشیم به معنای مثلث، نمیتوانیم خالی از علم باشیم. اینجا مثلا مثلا دوم مصنف میخواد مثال بزنه برای تصوری که خالی از تصدیق است. پس باید در بین این دو تا علم اون رو انتخاب کنه که خالی از تصدیقه. نتیجه رو دارم میگیره. پس باید از بین این دو تا علم اون رو انتخاب کنه که خالی از تصدیقه و اون علم به معنای اسم مثلث. علم به معنای خود مثلث همراه تصدیق هست. اونو مصنف نمیتونه به عنوان مثال در اینجا ذکر بکنه. چرا؟ چون همراه تصدیقه، تصور ساده نیست. در خلاف علم به معنای اسم مثلث که میتواند تصور ساده باشه. البته اونم میتونه همراه تصدیق باشه. ولی میتونه هم همراه تصدیق نباشه و تصور ساده باشه. پس مصنف باید اون مثالی رو انتخاب کند که بتواند تصور ساده باشد و علم ناب معنی المثلث نمیتواند تصور ساده باشد. اما علم ناب معنی اسم المثلث میتواند به همون بیان چی گفته. به این جهت که مصنف قیل اسم المثلث رو میاره تا مثالی باشد که درش تصور ساده تحقق پیدا کرده. باشه بفرمه تعریف شرف الاسمی، ولی بالاخره معنا نباسی زندگیه. حالا تعریف شرف الاسمی باشه یا فقط معنای اسم مثلث رو بگیم. نه، معنای اسم مثلث بگیم که شکلی از اشکال مثلا یا هستی. بالاخره اون حقیقت مثلث و معنای مثلث تو ذهن نیاد که اگه این آمد تصدیق هم دنبالش هست. چون وقتی این معنا رو من فهمیدم تصدیق میکنم که فیزل دارد، این دارد تصدیق، یا این حیات خاص رو دارد، این تصدیق. اما میخوام تصوری داشته باشیم که همراهش تصدیق نباشه. پس مثلا باید اسمو بیاریم. و اینما قال مصنف به معنا اسم المثلث و لم یقل به معنا المثلث، اینه قید اسم آورد، کلمه رو خالی از اسم نذاشت. لأن تصور قد یکون به حسب الاسم و قد یکون به حسب الذات. یعنی گاهی ما اسم مثلث رو تصور میکنیم، گاهی ذات مثلث رو تصور میکنیم. ولی اول یعنی وقتی که اسم مثلث رو تصور کردیم قد یتعرعن التصویر، گاهی برهنه از تصویر میشه، گاهی برهنه میشه. البته گفتن وقتی تصور میکنید اسمو گاهی به ذات هم منتقل میشید، در اون حالت همراه تصویر میشه، تصورتون همراه با تصویر میشه. اما گاهی منتقل نمیشید، تصور خالی میمونه، دیگه منتقل به تصویر نمیشه. ولی ثانی که تصور به حسب ذات است، یعنی ذات مثلث تصور میشود، لایت عرا یعنی از تصویر خالی نیست. لأنه متأخرون عن العلم به هیئت المتصور، هیئتهی درست نیست، به هیئت المتصور. چون تصور مثلث به این نحو تصور متأخرش از علم به هیئت اونی که تصور شده، متصور ما اون معنای مثلث، اون ذات مثلثه. ما در وقتی که به ذات مثلث رو تصور میکنیم هیئتش رو تصور کردیم، بعدن ذاتش رو تصور میکنیم. به محضی که هیئت تصور شد تصدیق همراهش میاد، چون ما هیئت رو برای مثلث ثابت میبینیم، اثبات هیئت للمثلث میشه تصدیق. صلاح پس بنابراین ثانی برهنه از تصدیق نیست. صلاح سن متفرقه بر از ثانی لایت عرباس، متفرقه بر لعنه و متفرقه بر علم به حیات المتصور نیست. این تعلیل رو به صورت جمل متفرقه آمده. الاولا قد یتعرعن التصدیق، میتونه تصور ساده باشه و ثانی لا یتعرا، یعنی نمیتونه تصور ساده باشه. بنابراین فلا یحصل تمثیل به، یعنی به ثانی که نمیتواند تصور ساده باشد، نمیتواند تمثیل بزنیم، نمیتوانیم تمثیل بزنیم یا خوب نیست تمثیل بزنیم به حیث تصور ساده. در تصور ساده نمیتونیم تمثیل به تمثیل به این دوگونه بزنیم. چرا گفت لا یحسن؟ اگر تصور ثانی خالی از تصدیق نیست و همیشه همراه تصدیقه، اصلا نمیتونه برای تصور ساده به این ثانی مثال بزنه و مثال به ثانی باطله، ممتنعه. نه این که لا یحسن این میکنیست، چرا میگه لا یحسن؟ علت این که میگه لایحسن اینه که ثانی رو هم میتوانیم مثال برای تصور ساده قرار بدیم، منتها با یک تفصیلی که عرض میکنه. اما اگر اول رو ما مثال قرار بدیم احتیاج به این تفصیل هم نداریم. لذا مثال قرار دادن اول چون احتیاج به تفصیل نداره و راحته، بهتر از مثال قرار دادن دومه. مثال قرار دادن دوم غلط نیست، ولی یه مشکلی داره که اون مشکل اولی نداره، رجا اولی بهتره که مثال قرار داده. اما اون مشکل چیه؟ اون تفصیل چیه؟ تفصیل اینه که شما ممکن است تصوری داشته باشید از ذات مثلث و کنار این تصور تصدیقی هم داشته باشید، ولی تصور شما منحل میشه به اشیایی. یعنی شما تصور کردید مثلث، بعد تصورم کردید حالات مثلث. شما میتونید نسبت به حالات مثلث تصدیق داشته باشید، ولی نسبت به خود مثلث میتونید تصدیقتون رو قطع نظر کنید. ولی تصدیق رو دارید میتونید قطع نظر کنید که نسبی ملاحظه کنید. به این معنا که درسته که تصدیق حاصل است، ولی من میتوانم از این تصدیقات نظر کنم و تصور رو ساده ملاحظه کنم، این تصدیق رو ندیدم. خب ندیدن تصدیق یه معونه زائدی میخواهد. اونجایی که اصلا تصدیق وجود ندارد راحت تر میتونه تصدیق دیده نشود، ولی اونجایی که تصدیق وجود دارد ندیدنش معونه میخواهد. لذا مثال دوم اگر چه صلاحیت دارد برای تصور ساده، ولی صلاحیت دارد در صورتی که ما از یه چیزی قطع نظر بکنیم و نسبت به یه چیزی دیگه نظرمون رو معطوف کنیم، اون وقت صلاحیت پیدا میکنیم. در خلاف مثال اول که اصلا احتیاجی به این زحمت هم نداره، در مثال اول به راحتی ما میتونیم بگیم تصور ساده داریم و تصدیق سنارش نیست. در مثال دوم به راحتی نمیتونیم بگیم. رضا مثال دوبانو غلط حساب نشدیم، غیر حسن حساب کرد. مثل علمنا ان کل مثلثون فا این زوایاه مساویتون لقائمتین. این علمیست که کنارش تصدیق هم هست. ما تصور میکنیم مثلث رو، در ضمن تصور مثلث حکم میکنیم به این که سه زاویه داخلیست برابر است با دو قائمه، که این حکم اینو تصدیقه. میدونید که کنار تصور تصدیقم هست. مثل علمنا که کل مثلثین فا این زوایاه مساویتون و قائمتین، یعنی زوایای داخلی مساویان با دو قائمه، هر قائمه 90 درجه است، دو قائمه میشه 180 درجه. از زوایای مثلث هر گونه مثلثی باشد، متساوی ساقه، متساوی الاضلاع، قائم زاویه، به هر نحوی که باشد یا مختلف الاضلاع حتی باشه، این زوایای داخلیش برابر است با دو قاعده. میدونی که هر مثلثی 9 تا زاویه خارجی داره، 3 تا زاویه داخلی داره. در اون 9 تا زاویه خارجی 3 تاشون با زاویه داخلی متقابل داره هستن و لذا زاویه جدایی به حساب نمیاد. دو تا دیگه شونن از باب تبادل و تقابل بالاخره سه تا دیگه شونن با هم یه جور تساوی دارن، مجموعا سه تا شون باقی میمونه. سه تا زاویه خارجی میگیم داره، سه تا زاویه داخلی، در حالی که نه تا خارجی داره. در حالی که نه تا خارجی داره میگیم سه تا خارجی داره، چون شش تا شو از کار میندازیم. سه تا شو به خاطر تساوی با اون زوایای داخلی و سه تا دیگه شون به خاطر اون که با هم متبادلن. زاویه قائمه رم که خب همه میدونیم منسیه دفع خرچ رو وقتی به دوی هم عمود میکنیم و یکی نسبت به دیگری تمایل نداره بلکه درست رو هم ایستادن، به تعبیر خودمون دو خطی که رو هم ایستاده اند نه مورد و چش رو هم قرار گرفتن، این دو تا خط زاویه تشکیل میدن. دو تا زاویه قائمه دو طرفشون اگر امتداد بریم به هم دیگر رو قطع کنن 4 تا زاویه درست میشه، اگر امتداد ندیم چه دو تا زاویه. علاوه بر زاویه قائمه، اون زاویه که از دو خط راستی که بر هم عمود شدن تشکیل می شود که اصطلاحا میگن 90 درجه. ذالک تشبیهٌ، یعنی این که زواياه مساویتن لقائمتن خودش تشبیه نیست که یبر هر علیه برهان برش اقامه میشه. یعنی یه مطلب ادعایی نیست، مطلبی است که اثبات هم شده. در شکل 32 از مقاله اولا از کتاب اصول اقلیداس اقلیداس یک ریاضیدان یونانی بوده که به خواست یکی از دانشینان اسکندر وارد شهر اسکندریه میشه و در همون جا میمونه تا آخر موظف میشه که هندسه رو جمع کنه. قوانینی که از دیگران در اختیارش بوده اینا رو جمع میکنه، خودش هم یه چیزی اضافه میکنه، هندسه به نام هندسه اقلیدسی تشکیل میده و در کتابی به نام اصول تمام مطالب رو جمع میکنه. خواجه این اصول اقلیدس رو تحریر میکنه، اسمش میذاره تحریر اقلیدس. تحریر اقلیدس در حوزه قبلا درس خونده میشد، الان هم بعضی ها تدریسش میکنه. قبلا به صورت سنگی چاپ شده بود، بعدا هم در حیدرآباد دکن که یکی از شهرهای هنده به صورت حروفی چاپ شد. این کتاب مشتمل بر 15 مقاله است. 10 مقاله درباره مسطحات، 5 مقاله درباره مجسمات. از این 5 مقاله مجسمات 3 مقالش مال اقلیدسه که مجموعاً با اون 10 مقاله میشه 13 مقاله. 13 مقاله جز اقلیدسه. 2 مقالش ملحق به اصوله، خود اقلیدس نمیشه، اقلابوس نمیشه، او ملحق شده به اصول و مجموعه 15 مقاله در آمده که 13 مقالش اقلیدس نمیشه، 2 مقالش هم اقلابوس اضافه کرده. اون وقت خواهده همه 15 تا رو تحریف کرد. وقت در هر مقاله اشکالی هست، این اشکال رو تر کرده. اولا قضیه مربوطی به این شکل رو گفته، قضیه این قانون مربوطی به این شکل رو گفته، بعد ثانیاً اثباتش کرده. در شکل 32 از مقاله اولا همین قانون رو گفته که هر مثلثی زاویهش مساوی لقائمتینه، چه زاویهش مساوی با قائمتینه، بعدم اثبات کرده. خب ما وقتی میخوام توضیح بدیم باید برهانش رو بگیم، منتها برهانش احتیاجی به کشیدن شکل و مقدمات رو اینا داره. الان هم امکانش نیست، همینطوری هم بگم تصویر نمیشه، لذا برهانش رو حس میکنیم. من برهانش رو با مقدماتش و مؤخراتش همه رو توی جزوه نوشتم، رنسش میخواد اینجا میتونیم رو بگیم نمی که اندفه خوندن که دارم. کذالک الشیء این یه خط رو باید بخونه. کجال کسری قدیر سر گفتیم همونطور که سری گاهی معلوم تصوریست گاهی معلوم تصویری، کجالش گاهی مسئول تصوریست گاهی مسئول تصویری. حالا مسئول تصوری بیتونی یه خط میخوام توضیح بدیم. قدیر سر منطقه که تصور یعنی مطلبیش که نیمیشه تصوریست کرد، تصورش برای این مسئوله میخوام معلومش کنم. یه وقتا تصدیقش مسئوله میخوام معلوم کنم. تصدیق مسئوله بحث بعدیه، تصور مسئوله بحث فیلیه. تجاره کسی قدیوز حل من طریق تصور، از طریق تصور مسئوله. این تصور نشده جهل به تصور تعلق گرفته. خب وقتی تصور نشده تصدیق هم نیست. وقتی تصورش نشده احکامش هم نمیدونیم چیه. تصدیق هم به طریق اولا وجود نداره. ولی بالاخره الان ما به نبود تصدیق کار نداریم، به نبود تصور کاریم. فلا یتصور معناه الا ان یتعرف، معناش تصور نمیشود تا وقتی شناخته بشه، بعد از شناخته شدن تصور میشه. مثل و ذل اثنین و المنفصله و غیره. کلمه ذل اثنین یا امریش باید تصور بشه یا منفصل امریش باید تصور بشه. کسی که ذل اثنین رو نمیشناسه این ذل اثنین داره اون مسئول تصوری است. کسی که منفصل رو نمیشناسه منفصل دارش مسئول تصوری است. و غیر هما یعنی غیر این دوتا. ما دو تا اصطلاح هندسی رو در اینجا مطرح کردیم، شما میتونید اصطلاحات دیگر رو مطرح کنید. خواجه میخواد ذل اثنین و منفصل رو توضیح بده. خواجه برای توضیح این مطلب پنج تا مقدمه ذکر میکنه، بعد از پنج مقدمه نتیجه گیری میکنه. ذل اثنین روشن میشه، باز روشن شدن ذل اثنین منفصل هم روشن میشه.
ما در احمد یک از دو که هر تصوری در یک تصویر همراه شد که اون خودش خودش هست اون قضیه تصوری هست همراه هر تصوری هست آسکار هم تو شرور اسم و سکر
شرور اسم به صورت تغییر نگیم. ببینید تصور کنید اسم مثلث و هیچ کسان برای شما مطلبی نگفت. مثلث نه اون یه قضیه دیگه است. شما الان میگید اسم مثلث اسم مثلث است، این یه تصدیق دیگه است، اون اشکال نداره. شما میفرمایید تصورات ما همراه تصدیق هستن، نه تصدیق به همصرف خودشون، یه تصدیق دیگه است، اشکال نداره. تصورات ما همراه تصدیقات دیگه است. شما وقتی تصور میکنید اسم مثلث رو فقط معناش رو میفهمید، هیچ خوبی هم براش نمیدونید، میگید مثلث مثلث هست یا اسم مثلث اسم مثلث هست. این یک تصدیقی است غیر از تصوری شما کردی. این همراه با این نه این اصلا ببینید گاهی از اوقات هم این تصدیق به ذهن شما نمیاد، گاهی به ذهن شما نمیاد که مثلث مثلث هست. بله همراه تصدیق هست، ولی تصور خودش نسبتا ساده است. همون که بعد در مطلب دوم عرض کردم، یعنی ولو این که این همراه تصدیقه، این تصور همراه با این تصویره، ولی همراه با تصویرهای دیگه نیست. نسبت که از میکنن نسبت به تصویرهای دیگه ساده است، ولی نسبت به این ساده نیست. در خلاف اونجایی که معنای مثلث چیز بشه تصور بشه، که اون تصوریش که هم این تصویر رو دارد که مثلث مثلث است، همین تصویر رو دارد که مثلث این هیئت رو دارد، که میبینید نسبت به بعضی تصویرها خالی است، ولی نسبت به تصدیقات بیشتری پره. در خلاف اولی که یک تصدیق همراهشه، دومی دو تصدیق همراهشه. پس اون اولی نسبت به خیلی تصدیق خالیه، این نسبت به کمتر تصدیق خالیه اگه نسبی حساب کنی. بالاخره اصلا تصدیق ساده تصور ساده مطلب نسبیه، یعنی نسبت به این تصدیق خالیه ولی نسبت به تصدیق دیگه خالی نماشه. ما نمیخوام بگیم که تصور ساده هیچ تصدیقی همراهش نیست. همین تصدیق مربوط به خودش هم باید نیست، تصدیق مربوط به خودش هم باید نیست، نسبت به این تصدیق خالیه. وقتی مثال اول که تصور اسم مثلث باشه نسبت به خیلی تصدیق خالیه، مثال دوم که تصور ذات مثلث باشه نسبت به بعضی از این تصدیق خالیه. بنابراین اون مثال اول بهتر از مثال دومه، چون ساده بودن از قوی تره.
دارای این قیلت هستیم بکنه از این که تصویر باید به جور اونجی باشیم،
اونم یه تصویر، اونم یه تصویر.
اگر تصویر
حیاتی باشه،
خب
حتما تصویر
وجودش
میشه.
اما
این
سر
وجودش
نیست،
خارجی که وجود نه با حیات رو خورد.
خب اما
تصویر و حیات رو مطمئن هست؟ چرا؟ تصویر و حیات خالی از علم به حیات نیست. علم به حیات رو تصویر بگیر.
علم به
حیات این وجود؟ نه، علم به حیات این حیات. تصویر به وجود هم ممکنه، همونطور که میگیم مثلث مثلث هست، یا این مثلث کنه من تصور نکردنه سپری بگم تصویر به وجودیش کنم، تصویر وجود نداره. تصویر به وجود مثلثی که همین تصورش نکردم سپری دارم. بعد از این که تصور می کنم اون وقت تازه تصویر وجود یه مثلی که داشت باید بیاد یا نیاد. مثلا میشه تصویر وجود داشته باشه. علاوه بر بحث تصویر وجود هم داشته باشه، نسبت به تصویر وجود خالی نیست، نسبت به بقیه تصویر خالیه. اصلا تصور ساده بودن، تصور ساده بودن این امر نسبیه، یعنی فلان تصویر بودن.